ساعت 15 به وقت ایران صدای برو از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله مهاباد، بوکان، تهران، کرج و آمل یک شنبه شب ادامه یافت. سخنگوی وزارت خارجه غرب را به تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری متهم کرد. سهند نور محمدزاده معترض زندانی از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواست که اتهام محاربه را از پرونده او بردارند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شهرهای مهاباد و بوکان در استان آذربایجان غربی و شهر آمل در استان مازندران شامگاه یکشنبه شاهد اعتراضات خیابانی و ضد حکومتی شهروندان بود. شهر آمل روز یکشنبه نیز شاهد اعتراضات پراکنده بود و معترضان با روشن کردن آتش بخشی از اتوبان این شهر را مسدود کردند. در مهاباد و بوکان مردم به ویژه زنان و دختران معترض شامگاه یکشنبه با برافروختن آتش و بستن برخی خیابان‌ها به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. شهر بوکان روز یکشنبه با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی شاهد برگزاری 40 چند تن از کشته شدگان و صحنه اعتراضات خیابانی بود و نیروهای حکومتی در مواردی به سمت معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. همزمان در مناطق نارمک در شرق، پونک و شاهین جنوبی در غرب و جنت آباد همچنین مهرشهر کرج نیز گروه‌هایی از مردم اقدام به سر دادن شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی پرداختند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به آنچه تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری خواند متهم کرد. ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت خارجه اظهار داشت:
دولت‌هایی که روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردند بر اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن و ما به اینها هشدار داده بودیم که منافع خودشون رو قربانی اقدامات بی اثر نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه در این حال در مورد مذاکرات برجام هم گفت متن توافق آماده جمع‌بندی است، اما به گفته او تعلل طرف آمریکایی باعث عدم جمع‌بندی توافق شده است. مذاکرات بر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از اواخر تابستان به واسطه آنچه طرف‌های مذاکره خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی خوانده متوقف مانده است. نرخ دلار به مرز 41600 تومان رسید. همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی صبح یکشنبه در مجلس شورای اسلامی در مورد تورم و افزایش نرخ ارز به نمایندگان مجلس توضیح داد. او عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز را اعتراض‌های مردمی اعلام کرد. همچنین مقامات در مجلس وعده دادند که در آینده نزدیک بازار ارز را ساماندهی می‌کنند. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم روز یکشنبه انتقادها از افزایش قیمت ارز در مجلس شورای اسلامی زیاد بوده، اما مقامات اعتراضات و کشورهای خارجی رو مسئول این نوسانات اعلام کردند. صحبت‌های او رو در این مورد بشنویم.
چند نکته مهم توی صحبت‌های امروز نماینده‌ها و محمد باقر قالیباف و نماینده‌های دولت وجود داشت که به نظر من نشون میده که فرافکنی‌هایی که مقامات دولتی در هفته‌های گذشته کردن مبنی بر اینکه مردم رو مقصر بدونن و اعتراضات رو مقصر بدونن کاملاً رد شد، هرچند پیش از این هم کارشناسان اقتصادی توضیح می‌دادن که این فقط یک فرافکنی هست از سوی مقامات دولتی. یک اشاره‌ای بود که به صورت جدی از سمت نماینده ها و محمد باقر قالیباف به وجود دست پنهان دولت در بازار ارز شد. این نکته بسیار مهمیه که الان گران شدن ارز در مقطع کنونی به دلیل فشارهای کسری بودجه واقعا به نفع دولت هستش، به دلیل اینکه دولت میتونه ارزی که در دست داره رو با قیمت بالاتری به بانک مرکزی بده و در نتیجه میزان کسری بودجه بیشتری رو با دریافت ریال بیشتر بابت هر واحد ارز جبران بکنه. نکته بعدی این هستش که به هر حال در اقتصاد ما بازار ارز یک بازار مستقل نیست و همین چند نرخی بودن ارز یکی از نشانه های آشفتگی این بازار هست که دولت مقصر اصلی هست و محمد باقر قالیباف به این موضوع اشاره کرد که باید در این مورد تصمیم گیری بشه که آیا همچنان ما با ارز چند نرخی در این بازار رو برو باشیم یا تک نرخی بشه. بارها این موضوع در سالهای گذشته هم از سمت کارشناسان اصرار شده که اگر بازار ارز تک نرخی بشه ما دچار چنین تلاطمات ارزی و چنین فشارهایی برای کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف نیستیم که با افزایش قیمت ارز اتفاق میفته. ولی به هر حال آنچه که مشخص هست این هستش که دولت مسئول ساماندهی به بازار ارز هست و اینکه دیگران رو متهم میکنه، دیگران از مردم گرفته تا دولت‌های دیگه تا حتی رسانه‌های خارج از کشور رو مقامات دولتی در این مدت متهم کردن به عوامل گران شدن ارز و همچنین میان روی افرادی که اصلا مشخص هم نیست این افراد که هستن، فقط با عناوینی مثل سوداگران بازار ارز به اونها اشاره میکنن. همه اینها نشون میده که دولت وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، بانک مرکزی وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، مانند همه مسائل اقتصادی دیگه که ما در ایران زیر دست جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم، در این مورد هم همینه. یعنی حتی مسئله رو توضیح حاضر نیستن بدن که چه هست و مدام در حال فرافکنی هستن.
صحبت های روشنک آستارکی رو در مورد بالا رفتن نرخ قیمت دلار در ایران شنیدید. اما سرپرست نهادهای مربوط به سازمان ملل در افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های مردم نهاد را ملغا کند. سرپرست یوناما و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه رامیز آلاکباروف در دیدار روز دوشنبه با محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان گفت میلیون‌ها افغان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و رفع این محدودیت حیاتی است. بنا به دستور روز شنبه طالبان، زنان تا اطلاع ثانوی اجازه ندارند در سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد داخلی و بین المللی کار کنند. در همین زمینه با سلطان محمد سرور خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردم و از او پرسیدم در این شرایط سخت اقتصادی در افغانستان خانه نشینی زنان به دستور طالبان و بسته شدن نهادهای کمک رسان بین المللی کمک‌های بین المللی در شرایط بحرانی برای زنان باعث آسیب شدید کودکان، زنان و مردان که تعدادشون هم در افغانستان کم نیستن میشوند و ارزیابی او رو در این مورد جویا شدم.
اول این که نباید فراموش کرد که در افغانستان حکومت بر سر اقتدار است که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده. ملل متحد و جامعه جهانی کمک‌هایی را که به کابل میفرسته اکثریتش در رساندن این کمک ها به مردم سازمان ملل و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی اتکا دارند. همچنین ارزیابی هایی که از طرف ملل متحد، برنامه غذایی جهان و دیگر سازمان ها شده هشدار می دهند که افغانستان در زمستان با قحطی و گرسنگی بسیار فلاکتبار روبروست. از این رو من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بسیار مشکلات بزرگ را ایجاد میکنه، خصوصا وقتی که ما فکر میکنیم که در بخش های هست که خانواده های بدون سرپرست هستن، زنان هستن، کودکان هستن و رسیدگی به اونا بغیر از فعالیت بشر دوستانه زنان امکان پذیر نیست و این موضوع است که سازمان ملل متحد، دفتر ملل متحد در کابل، یوناما هم روش تاکید کرده. معاون دفتر ملل متحد در کابل آقای رامز الاکبروف با وزیر اقتصاد حکومت طالبان ملاقات کرده و از اونا خواهش کرده که از تصمیم خود منصرف شوند، تصمیمی که وزارت اقتصاد اتخاذ کرده روز شنبه گذشته و طالبان گفتن که به مؤسسات دولتی و غیر دولتی مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور دادن که کار زنان منع کنند. ظاهرا اونا دلیل ای تصمیم خود عدم رعایت حجاب و ضوابط کاری در حیطه محل کار زنان عنوان میکنن، اما به نظر کارشناسان شاید این تصمیم دلایل سیاسی دیگری داشته باشه، از جمله اختلافات میان گروه های مختلف طالبان بر سر اقتدار و همچنین اینکه حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده. طالبان هم میخواین که فعالیت مؤسسات غیر دولتی را به نحوی از آنها کنترل کنند.
تا وقتی که طالبان تصمیم بگیره که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان رو ملغی بکنه، برای تأمین معیشت خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانواده هستند چه تمهیداتی در نظر گرفته شده با شرایط سخت اقتصادی این روزهای افغانستان؟
پاسخ این سوال خیلی دشوار است. وضعیت خیلی دشوار به میان آمده. هیچ کس گفته نمیتونه که خانواده ها و زنانی که به حقوقشان در مؤسسات غیر دولتی اتکا داشتن چی خواهند کرد. طالبان هم به این پاسخ داده نمیتونند و وضعیت هم هنوز روشن نیست و معلوم نیست که در چند ساعت یا چند روز آینده چی تصمیمی گرفته خواهد شد.
این سه نهاد که بسته شدن از جمله شورای پناهندگان، سازمان حفاظت از کودکان، کمک‌های زیادی رو به زنان و مردان و کودکان که تعدادشون هم در افغانستان کم نیست می‌کردن. اما حالا که بسته شدن، کمک‌های بین‌المللی چگونه به دست مردم افغانستان میرسه؟
تا جایی که من موضوع را دنبال کرده ام، روز درست پیش ما تماس گرفتیم با کمیته صلیب سرخ که مواکنششان در مورد چیز، اونا چون نو این دستور صادر شده بود چیز نگفتن، هنوز معلوم نیست. و دیروز خبری بود که گویا طالبان به برخی زنانی که در انستیتوت های صحی و بهداشتی کار میکنن استثنایی اجازه دادن که به کار خود ادامه بدن، اما این گزارش ها هنوز تایید نشده. هنوز معلوم نیست که سرشته حل این معضل چی خواهد شد و چطور این مشکل حل خواهد شد.
طالبان پیش از اومدن سر کار گفته بود روند رفتاریش رو نسبت به گذشته با زنان تغییر میده، ولی این اتفاق نیفتاد و حقوق زنان دونه دونه داره ازشون گرفته میشه در افغانستان. شما این اتفاق رو چگونه ارزیابی میکنین؟
جامعه جهانی از جمله آمریکا و غرب که توافقات با طالبان در دوحه داشتن، طالبان در اظهارات قبلی خود گفته بودند که به تعهدات خود در خصوص احترام به حقوق زنان و دختران و حقوق اساسی مردم افغانستان در چوکات شریعت و اسلام پابند هستند. اما در طول 16 ماه گذشته وقتی که زمامداری طالبان بررسی میشه، اونا به تدریج محدودیت های را علیه زنان و دختران و کار زنان و دختران وضع کردند که امروز ما به این وضعیت رسیدیم. وضعیت بسیار دشوار است و ارزیابی که تا بالا شده، کارشناسان به این باور است که طالبان با جامعه جهانی درگیر هستند. از یک طرف حکومت اونها به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر کمک های بین المللی جهانی به افغانستان سرازیر میشه. یک وضعیت خیلی استثنایی در افغانستان به میان آمده.
گفتگویی بود با سلطان محمد سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپایی آزاد. سرهنده نور محمد زاده، معترضی که به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارد، روز یک شنبه در تماس تلفنی از زندان با روزنامه اعتماد ضمن رد تمامی اتهاماتی که علیه او مطرح شده است، از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواست که اتهام محاربه را از پرونده او بردارند.
بنده به علت فیلم مختصی که از من موجوده هیچ گونه تخریبی نسبت به اموال عمومی نداشتم، سلاح سرد یا در دست نداشتم، آسیبی به شهر یا ماموران انتظامی یا ماموران امنیتی نداشتم و بابت فیلم مختصی که دارم به من حکمی که دادن محاربه اعتراض دارم. از مسئولان قضایی هم خواستم که بنده را از حکم محاربه تبرئه کنم.
آقای نور محمدزاده 12 مهر و در جریان اعتراضات سراسری مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت و 16 آبان به اتهام محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.